أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر ودیعه حیوانی باشه آیا واجب است آب دادن، علف دادن، غذا دادن یا واجب نیست. این بحث در حقیقت سه تا بحث کلی داره، البته بیش از سه تا داره، ولی سه تا بحثش بحث کلی است. بحث اولش در وجوب تکلیفیه، یعنی سقی و تألیف حیوان، علف دادن و آب دادن به حیوان واجب تکلیفی هست یا واجب تکلیفی نیست، که این بحث وجوب تکلیفیش خودش بحث مستقله. بحث دوم بحث حکم زمان ودعی در صورت ترک سقی و تألیف با اتلاف، یعنی اگر اومد این آقای ودیع پذیر آب نداد، علف نداد و سبب شد که این حیوان تلف بشه، آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ این بحث دومه. بحث سوم هزینه هاست، هزینه نگهداری که عبارت است از غذا و آب و اینها، این هزینه ها با مالک است یا با ودعی است. پس یکی بحث تکلیفی است، یکی بحث زمان که حکم وضعی، یکی هم بحث نفقات این حیوان با کیست، با کسی است که ودیعه رو پذیرفته یا با اون صاحب مال است که ودیعه گذاشته. این سه تا بحث کلی است که باید بهش بپردازیم. خب مسئله ما سه تا صورت کلی هم داره، پس سه تا بحث داره و سه تا صورت کلی. صورت اول اینه که صاحب ودیعه که این حیوان رو نزد کسی به ودیعه میگذاره، از اول امر میکنه، توصیه میکنه که حتما آب بهش بدی، غذا بهش بدی. پس بحث ما در ودیعه ایست که صاحب ودیعه به سقی و تألیف هم داره امر و توصیه میکنه، یعنی داره طلب میکنه از این آقای مستودع و ودیعی که حتما تو به آب و غذای این حیوان رسیدگی کن. این یه صورته. صورت دوم صورتیست که صاحب ودیعه نهی میکنه، میگه نمیخواد بهش آب بدی، نمیخواد بهش غذا بدی، نهی میکنه از خلاصه سقی و تألیف، علف نده، آب نده. صورت سوم اینه که مهمله، نه امر میکنه نه نهی میکنه، میگه آقا این حیوان ما نزد شما به ودیعه باشه، ما بریم برگردیم، ولی نسبت به این که ما نسبت به غذا و آب دادن به این حیوان رسیدگی بکنیم یا نکنیم ساکته. پس بحث ما سه تا صورت کلی هم داره. خب بحث در ارتباط با اونجایی که امر میکنه روشنه که به هر حال سقی و تألیفش هم واجبه، هم اگه ترک بکنیم ضامنیم و هم هزینه هاش با مالکه، نسبت به اون روشنه. بیشتر بحث در دو صورت وعده، خصوصا اون صورتی که مالک نهی میکنه. چی میفهمه؟ نه اجیر نمیشه، وجوب حفظه. نه از باب حفظ ودیعه است، میگه آقا این گوسفند ما رو نگه دار، ما چند روز نیستیم. نه اینکه بابت نگهداری پول میده، ولی هزینه های خوراک اینو منی که الان اومدم ودیعه رو نگه دارم باید از جیبم بدم یا باید از مالک بگیرم؟ یا آقا یه ماه رفته این حیوانشو گذاشته نزد ما، خب یه ماه من هزینه کردم برای این حیوان، هزینه های این حیوانو من باید از جیبم بدم یا باید برگردم به مالک بگم خب یه ماه من اینو نگه داشتم؟ من بابت نگهداری پول نمیگیرم، ولی بابت جویی که به این دادم، علوفه‌ای که بهش دادم که پول باید بدی به. حالا بابشو الان عرض میکنیم، ولی اجاره نیست. اجاره اینه که من بابت فعلم پول میگیرم، نه من بابت هزینه ها دارم پول میگیرم. صرفا خواستم میگم قرارداد اجاره نیست، همون قرارداد ودیعه است، اما آیا ودعی حق داره پول بگیره یا حق نداره؟ اون الان بحثشو کامل میکنیم. حالا اجازه بدید کم کم یکی یکی در ارتباط با بحث وجوب حفظ نکنید. عرض کردم اون صورت امر تقریبا هیچ بحثی نداره، ولی ما اگر به صورت کلی بحث بکنیم در حقیقت مبنای صورت اولم روشن میشه. من فکر میکنم جلسه قبل به سه مبنا در وجوب حفظ اشاره کردم که این سه مبنا سه مبنای عمده در مسئله است. مبنای اول عبارت است از وجوب حفظ ودیعه. چرا ما باید سقی کنیم، آب بدیم، علوفه باید بدیم به این حیوانی که در اختیارمونه؟ از باب این که ما ودیعه رو پذیرفتیم و هر کس ودیعه رو پذیرفت واجب است که ودیعه رو حفظ کنه، و حفظ حیوان به چی بستگی داره؟ به دادن علوفه، به دادن آب. پس مبنای اول برای وجوب سق و تألیف از باب وجوب حفظ ودیعه است. مبنای دوم من جلسه قبلم اینو مطرح کردم که بعضی ها میگن سقی و تألیف مقدمه وجوب حفظه، بعضی میگن نفس وجوب حفظه، یعنی خودش حفاظته. حالا این مهم نیست دیگه، به هر حال چون یا خودش حفظ واجبه یا مقدمه حفظ واجبه، ولی مبنای وجوب سقی و تألیف وجوب حفظ ودیعه است. هم میتونه خودش باشه هم میتونه مقدمه باشه. الان فعلا اونو اظهار نظر نمی کنه. پس مدرک اول بر وجوب سقی و علف دادن، علوفه دادن، از این بابته که حفظ ودیعه واجبه. خب حفظ ودیعه به چیه؟ به اینه که آب بدیم بهش، خلاصه علوفه بدیم. این مبنای اوله. مبنای دوم عبارت است از وجوب حفظ نفس. به هر حال یه موجودی است که جاندار است و باید یه موجود زیروح رو باید حفظش کرد. مبنای دوم میشه حفظ نفس. مبنای سوم میشه حفظ مال محترمه. من فکر میکنم جلسه قبل به این سه مبنا اشاره کردم که این سه مبنا هر کدومش در نتایج سه صورت بحث ما دخالت داره. حالا ما ببینیم که کدوم یکی از اینها در این مسئله. خب اما وجوب حفظ ودیعه نکنید، ما صورت اول که گفتیم امر مالکه که روشنه، در فرض نهی مالک، یعنی یک کسی اومده گوسفندش رو گذاشته پیش شما و به شما گفته نه بهش آب بده نه بهش غذا بده، میگم میمیره میگه و بمیره، تو فقط یک گوسفند پیشت باشه ولی نمیخواد آب بدی نمیخواد، یعنی نهی کرده مالک. این نهی چه خصوصیت داره؟ در بحث زمان علوفه اونجا این نهی مدخلیت داره. یعنی اگه مالکی از اول گفت من هزینه های ای رو نمیپذیرم، من از اول بهت گفتم نمیخواد آب بدی علوفه بدی، حالا تو یه لیست گذاشتی جلو من که اینقدر هزینه کردی، ما از اول گفتیم نمیخوام، اون بحث مهمه. خب در فرض نهی مالک آیا وجوب حفظ ودیعه معنا پیدا میکنه یا وجوب حفظ ودیعه معنا پیدا نمیکنه؟ چون مبنای اول برای آب و غذا دادن چی بود؟ این بود که حفظ ودیعه واجبه. خب خود مالک گفته نمیخوای بدی، حالا خود مالک گفته نمیخوای بدی، بازم حفظ ودیعه واجب است یا واجب نیست؟ مثل اینی که یه مالکی بیاد طلاهاشو بذاره پیش ما، میگم آقا این خونه ما امن نیست، من گاف صندوق ندارم، نمیتونم نگهداری کنم، اینا ضایع میشه، دزد میبره، میبذار دزد ببره، بذار ضایع بشه، بذار از بین بره، این طلاها پیش تو باشه، میگم این اتفاقات میفته، میبذار یه اتفاقات بیفته. خب اینجا وجوب حفظ ودیعه واجبه، من باید برم گاف صندوق تهیه کنم، من باید دور خونه رو حصار کشی بکنم، من باید قفل در خونم رو درست کنم چون ودیعه پذیرفتم. میگن اگر مالک خودش میگه بذار دزد ببره، بذار تلف بشه، بذار از بین بره، دیگه بر شما وجوبی وجود نداره. حالا صورت دوم بحث ما، اجازه بدید صورت به صورت برم چون با صورت سوم یه فرقی میکنه. صورت دوم همون صورتی بود که مالک نهی از سقی و تألیف کرده، گفته نمیخواد غذا بدی، نمیخواد آب بدی، مثل همونه که گفته بذار دوز ببره، بذار تلف بشه، بذار ضایع بشه. خب اگر خود مالک به من گفته بذار ضایع بشه، بذار تلف بشه، دیگه وجوبی بر من وجود نداره. آیا وجوبی بر من وجود داره یا نه؟ خب به عرضم برسید، اگر یه مالکی خودش گفت که بذار ضایع بشه، نمیخواد آب بدی و غذا بدی، بعضی از فقها ما میگن که خب وجوب حفظ نداره دیگه، چون خود مالک به ما اینو گفته. ای در فرضی که خود مالک این وظیفه را از دوش ما برداشته، دیگه این مسئله اینجا محل خلافه. اینجا به دو جهت این اختلاف وجود داره. پس یک نظر فقهی همینه که نه سعق بر شما وجوب تکلیفی داره، نه علوف دادن بر شما وجوب تکلیفی داره. چرا؟ چون خود مالک این وظیفه و مسئولیت رو از عهده شما ساقط کرده. در برابر عده میگن پس ودیعه یعنی چی؟ معنا نداره که هم بگی ودیعه است، هم بگی وجوب حفظ نداره، هم بگی امانته، هم بگی وجوب حفظ نداره. اگر مالکی نزد شما گذاشته و میگه نمیخواد محافظت بکنی، یعنی ودیعه ای شکل نمیگیره دیگه. پس ما ودیعه بودن یعنی چی؟ ودیعه بودن یعنی وجوب حفظ داشتن، یعنی من نائب تو هم در حفاظت از این مال. چون نائب تو هم در حفاظت از این مال، خب وقتی شما میگید مالک میگه بذار تلف بشه، یعنی حفاظت از این بر تو لازم نیست، پس در حقیقت ودیعه ای وجود نداره. ودیعه یعنی حفاظت کردن از یه مالی. عده‌ای در این نهی مالک اشکال میکنن که اگر خود مودع مالک ودیعه بیاد نهی بکنه، میگن عملا منجر به عدم ودیعه میشه و فرض رو شما گرفتید که این ودیعه است، امانته. پس نهی مالک، نتیجه که آقایون میگیرن، نهی مالک بی اثره، چون او فرض اینه که ودیعه گذاشته. ودیعه یعنی تو باید حفظش کنی، بعد من تو رو نهی کنم از حفاظت، این با ودیعه گذاشتن نمیسازه. از این جهت نهی مالک بی اثره. چون نهی مالک بی اثره، شما به جهتی که این ودیعه رو پذیرفتید باید چیکار کنید؟ باید حفظ کنه. عده این نتیجه رو گرفتن. آره، مثلا با اون ودیعه نمیسازه. نه، من شرط خلاف مقتضا، ولی میگن چون ودیعه تحقق پیدا کرده و امانت گذاشته، نمیتونه خلافشو به شما بگه، توصیه کنه یا امر کنه. نه، شرط نبود، توصیه بود. نمیگه من ودیعه میگذارم به این شرط. اون توصیه بی اثره، اون امر بی اثره. چرا بی اثره؟ چون ودیعه گذاشته. آره بی اثره. ما الان بحث وجوب تکلیفی رو داریم، به وضعی میرسیم. من عرض کردم سه تا بحث داری. اولین بحثش وجوب تکلیفی است. پس ما به مقتضای شکلگیری عقد ودیعه موظفه به حفاظت از این مالیم. حفاظت از این مالم با آب دادن و غذا دادن تحقق پیدا میکنه. هر توصیه‌ای که مالک خلاف عقد ودیعه به ما بکنه بی اثر است، چون عقد ودیعه ما رو موظفه به حفاظت کرده. پس چون به مقتضای عقد ودیعه واجب شده حفاظت بکنیم، خب پس این نظر دوم. نظر اول این بود چون خود مالک گفته دیگه شما مسئولیتی نداری، اگه مالکی بگه آقا بذار تلف بشه. نظر دوم اینه که نه، چون عقد ودیعه شکل گرفته، توصیه او خلاف عقد ودیعه است و توصیه او توصیه بلا اثره. نظر سوم در با نظر دوم در نتیجه یکسانه، در استدلال متفاوته. و اون چیه؟ و اون یه که اصلا مالک نمیتونه همچی توصیهی بکنه. ودیعه یعنی چی؟ یعنی استنابه در حفظ. استنابه در حفظ یعنی اگه کسی مالی رو نزد شما به ودیعه گذاش، یعنی شما نایب مالک شدید در حفاظت از این ودیعه. آیا خود مالک میتواند به گوسفند خودش نه آب بده و نه غذا بده تا تلف بشه که بعد به شما همچی توصیه رو بکنه؟ یعنی مجازه یک کسی یه حیوانی داره بهش هیچی نده تا بمیره این حیوان و از بین بره، آیا مالک میتونه این کار رو بکنه که بعد به شما همچی توصیه بکنه؟ شما شدید چی؟ شما شدید نایب مالک، درسته؟ اگه مالک خودش نمیتونه اینطوری با این حیوان تحت ید خودش رفتار بکنه، پس شما هم که نایب مالک هستید نمیتونید این کارو بکنه. تعابیر بعضی از فقها اینه که چون مالک از این نهی منع شرعی داره، نهی او کلا نهیه، چون نهی او کلا نهیه، پس در حقیقت شما به ادله وجوب حفظ نفس یا حفظ ودی که الان محل بحث ماست باید از این حفاظت بکنه. استدلال دوم میگفت چون ودیع شکل گرفته توصیه او بلا اثره. استدلال سوم میگه اصلا مالک شرعن حق این چنین توصیه رو نداره لولا بحث ودیعه. مالک چون خودش نمیتونه همچین رفتاری رو با حیوان تحت یدش بکنه، فرض اینه که شما هم که نایب اوید پس شما هم نمیتونید همچین رفتاری رو بکنید. نایب مالک کاری رو میتونه بکنه که مالک میتونه انجام بده. اگه مالک خودش حق داره که به حیوان تحت یدش نه آب بده نه غذا بده تا تلف بشه، تو هم میتونی این کارو بکنی، و چون او نمیتونه این کارو بکنه شما هم نمیتونی این کارو بکنی، پس توصیه او توصیه به امر غیر مجاز شرعی است. او داره شما رو توصیه میکنه به این که تو نه آب بده نه غذا بده ولو تلف بشه. خب این امر برای مالک مجاز نبود، برای نایب مالک هم مجاز نیست، پس اون توصیه غیر مجاز شرعی میکنه. توصیه او به خاطر اینکه غیر مجاز است شرعاً بلا اثر است، چون بلا اثر نهی او کلا نهیه، چون نهی او کلا نهیه، پس در حقیقت گویا در مسئله نهی وجود نداره.
دلیل وجود حفظ امر ودیعه غیر از همین؟
چی میفهمید؟
دلیل وجود حفظ امر ودیعه غیر از همین؟ امر نیابت رو همین؟
اون که ادله داشتیم دیگه، بحث اداء امانت و اینها بود، بحث اداء امانت بود دیگه.
اداء امانت مون مبناش همین نیست
که
همین نیست که چون خودمون مالک دیگه دستشون بود هر کار میده شما هم باید همون کار کنم. چرا اداء امانت چرا حفظ واجبه؟ چون دست خودش همون حفظ واجبه. غیر از این میگم دلیل
هم. همون دلیل خاصی که میگفت حفظ امانت واجبه، میگفت حفظ امانت
واجبه.
نه ما الان به عقد ودیع کاری داریم، به وجوب حفظ نفس. یعنی شما چون نایب مالکید کاری رو میتونید بکنید که مالک میتونه بکنه، چون نایب مالکید اگه مالک نمیتواند این چنین برخوردی بکنه، خب بس شما هم نمیتونید. این مقتضای خود عقد ودیع است. مقتضای عقد ودیعه استنابه غیر است در حفاظت مال، و چون استنابه غیر است در حفاظت مال، هر توصیه غیر از این توصیه غیر مجازه، چون غیر مجازه نهی او کلا نهیه. خب این مبنای اول بود که مبنای حفظ ودیعه باشه. مبنای دوم مبنای حفظ نفس محترم است. اینه که میگم چون تعابیر کتب فقهینه، مثلا بعضی میگن نفس محترمه وجوب حفظ داره. خب وجوب حفظ نفس محترمه اقتضا میکنه چی؟ اقتضا میکنه این گوسفندی که در اختیار شماست شما نذاری این از بین بره. ما کاری اصلا به ودیعه نداریم که مقتضای عقد ودیعه وجوب حفظه. میگن که شما به هر دلیلی این حیوان در اختیارتون باشه، به هر حال وجوب حفظ نفس محترم است دیگه، شما باید حفظ نفس بکنید. چون حفظ ودیعه حتی نسبت به اشیاء هم هست، ولی حفظ نفس محترمه نسبت به موجود جانداره. خب هر موجود جانداری نفس محترمه نیست، درسته؟ مثلا یه موجود درنده نفس محترمه نداره، یه مار نفس محترمه نداره، موجودات موذی و ضرر رسان، بلکه اونها رو میشه کشت اصلا. ولی مثل یه گوسفند، مثل یه گاو، اینها مثل مرحوم شهید قائل به این است چون موجود زیرو هست حتی با نهی مالک حفظش واجبه، سقی و علوفش واجبه. چرا؟ چون موجود زیروه و حفظ موجود زیروه بر شما واجبه. پس بعضی از فقها میگن در اینجا واجب از سقی و تألیف، به خاطر چی واجبه؟ شهید میگه موجود زیروه، نمیگه نفس محترمه. بعضی از فقها گفتن وجوب حفظ نفس محترمه، یه جانی که خودش دارای احترامه باید حفظش کرد. خب در ارتباط با تعریف نفس محترمه، آقایون جواب دادن که نه، اصلا حیوان که نفس محترمه نداره، نفس محترمه فقط مال انسانه. این که میگن نفس محترمه حفظش واجبه، اصلا نفس محترمه شامل حیوان نمیشه، ولو حیوانی که مالیت داره، ولو حیوانی که فایده داره، هیچ کدوم از اینا رو نفس محترمه نمیگن. پس اون وجوب حفظ نفس محترمه این که در فقه وجود داره شامل حیوانات نمیشه. ولی شهید تعبیر به نفس محترمه نکرد، شهید تعبیر به چی کرد؟ تعبیر به زیروح کرد. گفت یه زیروح که هست در اختیار شما، شما باید خلاصه این زیروح رو حفظش کنید. فقهای دیگه ای که گفتن نفس محترمه، بقیه در برابر گفتن وجوب حفظ نفس محترمه یعنی نفس انسان. اصلا ما نفس غیر انسان رو بهش نمیگیم نفس محترمه. بعد یه شاهد برای حرف خودشون میارن. شاهد چیه؟ شاهد اینه که در کتب فقهی گفتن اگر یه زالهی پیدا شد، یه حیوان گم شده ای بود در یه بیابانی که نه آب نه علفه، و اگر شما اونو التقاط نکنید، این حیوان در معرض تلف و ضایع شدنه، همه فقها میگن وجوب التقاط نداره. یعنی شما این حیوان رو باید برداری، میتونی ولش کنی به امان خدا و بی تفاوت از کنار این حیوان رد بشی، هرچند توی بیابانیست که نه آبیست نه علفیست نه آبریست، احتمالا نه صاحبیست که پیدا بشه. شاهد بر چی آوردن؟ بر این که وجوب حفظ نفس محترمه شامل حیوانات، ولو حیوانات نافع، مثل گاو، مثل اسب، مثل قاطر، مثل حمار، مثل گوسفند، مثل اینا نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش این که همه فقها میگن اینا وجوب التقاط نداره. البته جواز التقاط داره، یعنی شما میتونید یه حیوان زاله ای رو خلاصه بردارید و میتونید تملک کنید. در بحث لغته آقایون بحث کردن جواز التقاط داره ولی وجوب نداره. گفتن اگر حفظ نفس محترم شامل این چنین حیوانات میشد، باید فقها در اینجا فتوا میدادن به وجوب التقاط. درسته؟ در حالی که فقها فتوا به وجوب التقاط در مثل این موارد نمیدن. پس ببینید به لحاظ فقهی وجوب نفس محترم شامل حیوان نمیشه، بلکه وجوب حفظ نفس محترمه شامل فقط انسان میشه. اومدن یه این چنین استدلالی کردن. در برابر این استدلالی انقل شده. اون انقل چیه؟ گفتن اگه اینطوریه که شما میگید، پس ما گوسفندی که خودمون داریم میتونیم نه آب بدیم نه علوفه بدیم تا بمیره. اسبی که ما داریم میتونیم نه آب بدیم نه علوفه بدیم تا بمیره. شما میگید حفظ نفس محترمه که نیست. به چه دلیل ما حیواناتی که تحت ید خودمون هست باید بهشون غذا بدیم؟ ارتکازن وجدانن خلاصه شماها میپذیرید که فقیهی بیاد فتوا بده به این که حیوان مثلا نافعی که تحت ید شماست، شما بهش نه آب بده نه علوفه بده تا بمیره. میتونید بپذیرید؟ جرأت به فتوا دادن دارید یا ندارید؟ خب معلومه ارتکازن قابل قبول نیست دیگه. خب چرا میگن حیوان تحت ید شما رو باید حتما آب و علوفه بهش بدید؟ به همون دلیل حیوان غیر رو باید بدید. مبنا منطقش یکیه. مبنا منطقش اینه که به هر حال یه حیوان یه موجود نافع، و اگر تو بهش آب و علوفه ندی این میمیره، خب پس باید بهش آب و علوفه بدی. چه فرق میکنه که ملک تو باشه یا ملک غیر باشه؟ پس اینی که گفتید فقها وجوب حفظ نفس محترمه رو نسبت به حیوانات قائل نیستن، این حرف حرف درستی نیست، چون اگه قائل نبودن حتی نسبت به حیوانی که تحت ید خود ماست باید میگفتن تو اجازه داری که نه آب بهش بدی نه علوفه بهش بدی، در حالی که فقها اینو نمیگن. در جواب باز این اشکال فقها گفتن که نه، اونی که میگن حیوان تحت یدتون رو باید آب و علوفه بدید از باب یک کبرای کلیست، و اون چیه؟ و اون اینه که نفقه مملوک بر مالک واجبه. ما یک قاعده داریم در فقه که همیشه نفقه مملوک بر مالک واجب است. خب حالا این گوسفندی که مملوک شماست نفقش بر شما واجبه، پس اینی که میگن حیوان تحت ید خودتون رو حتما باید آب و غذا بدید، این از باب یه قاعده فقهیه. اون قاعده فقهی اینه که بر هر مالکی واجب است که نفقه مملوک خودش رو ادا کنه، و این حیوان چون مملوک شماست باید نفقش رو بدید. این از باب وجوب حفظ نفس محترمه نیست ها، از باب وجوب انفاق بر مملوکه، و چون این کبرای فقهی پذیرفته است وجوب انفاق بر مملوک، پس شما باید حیوان تحت ید خودتون رو، پس این اون قاعده نیست که شما خواستید بهش استناد بکنید. این حرفایی که گفتم مرحوم اصفهانی در کتاب الاجاره فرمودن، آقای قمی در مبانی منهاج فرمودن، آقای روحانی در فقه الصادق فرمودن، آیه سبزواری فرمودن، من از کتب مختلف خلاصه چیز کردم دیگه، همشو خواستم جمع کنم یک کتاب خاص آدرس ندادم، کتاب‌های مختلفی این مجموعه استدلال‌ها رو در این زمینه مطرح کردم و خلاصه آخرش قائل به این شدن که نه، ما وجوب حفظ نفس محترمه فقط در ارتباط با انسانه، در ارتباط با انسان مثلا در ارتباط با عبید و اماع آقایون قائلن که نه، در عبید و اماع باید مثلا غذا بهش داد، طعام باید بهش داد، حتی غیر مالک. یعنی شما اگه میبینید یه انسان نیست ولو عبید دیگریست، مملوک دیگریست و مالکش نمیشه، به او غذا نمیده یا نمیتونه، شما باید بهش غذا بدید و نباید بذارید که تلف بشه و از بین بره. اون وجوب حفظ نه، آره حفظ نفس محترم زیرو. حالا من اینا مباحث فقهی بود که گفتم، ما اگر به روایات مراجعه کنیم از روایات یه چیزایی استفاده میشه، ولی بعضی ها میگن روایات ناظر به حکم اخلاقی است. مثلا حضرت امیر میفهمن فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، شما روز قیامت سوال میشید حتی از حیوانات. یا در ارتباط با کبد حراء ما در روایات چیزی داریم که اگر جگر تشنه‌ای رو خنک کردن که خود ائمه در ارتباط با حیوانات تطبیق کردن. میگن اینا توصیه های اخلاقی است ولی توصیه های الزامی نیست. یعنی بله به لحاظ اخلاقی شما یه حیوانی میبینی در معرض تلف بعد این حیوان رو بهش رسیدگی کنیم، ولی این در ارتباط با فقه و حکم الزامی نیست. آره شهید معتقد زیروح رو باید حفظ کرد. البته من جلسه قبل این تفصیل رو دادم، حیوانات سه دسته کلی هم. یه حیواناتی که مضرن، حیوانات مضر حتی جواز قتلشون وجود داره، یعنی ما میتونیم بکشیمشون که از شرشون راحت باشیم. یه حیواناتی هستن که به زعم ما حیوانات بیخاصیت هن، به زعم ما دیگه، یعنی عملا ما برای اونها خاصیتی در زندگی نمیبینیم، مثلا گربه، مثلا سگ ولگرد، اینا حیوانات بیخاصیت هن. یه حیواناتی هستن که حیوانات نفع هن، مثل گوسفند، مثل گاو، مثل اسب، مثل قاطر، اینها در زندگی انسان نفع دارن. ما سه، یعنی حیوانات رو به سه گروه کلی میتونیم تقسیم کنیم. خب اون حیواناتی که موذین که جواز قتل دارن، اون حیواناتی که بی خاصیتن اونا نفس محترمه ندارن. یعنی چی؟ یعنی به هر حال حالا یه گربه داره میمیره از گرسنگی، خب بمیره، این وظیفه‌ای که ما مثلا بیام بهش غذا بدیم آب بدیم که نمیره، یعنی زیروح به این معنا. ولی یه حیواناتی هستن که نفعن، یعنی اینها به هر حال نفع دارن. مثلا یه بره است داره میمیره، اون غذا بدید آب بدید، چرا؟ چون میشه از گوشتش استفاده کرد، میشه بهره برد. اونی که استناد میکنه به نفس محترمه، از چه باب استناد میکنه؟ میگه هر حیوانی که نفع است و در زندگی انسان نفعی داره، او یه جوری نفس محترمه داره. چون نفس محترمه داره وجوب حفظ داره. ظاهرن شهیدم منظورش از زیروح اینه، و الا یه جاندار مضر رو که شهید نمیگه دیگه. ما خودمون کلی سم و غیر سم تولید میکنیم که خیلی از حیوانات رو نابودشون کنیم، ریشه‌کنشون کنیم. یا حیوانی مثلا به خودی و خود مضر نیست، ولی الان در زندگی ما مضر شده. مثلا از شما بپرسن مورچه حیوان مضری است یا مضری نیست؟ مورچه. ولی یه دفعه بینی خونه ما یه عالم مورچه است، خب ما میریم یه سم میگیریم همشون رو نابود میکنیم. یعنی صرف این که حیوان است و زیرو هست که معنیش نیست که حفظه. یعنی خواستم میگم شهیدم منظورش از زیروح مطلق حیوانات نیست، بلکه اون حیواناتی هستن که به هر حال نفع دارند. از این جهت نظر شهید اینه. ما در روایات، حالا این نمیدونم جلسه قبل عرض کردم، این بحث حقوق حیواناته که حالا اینو باید کار کرد. رفقایی هم که دوست دارن پایان نامه بنویسن، به هر حال الان بین افراط و تفریط ما گیر کردیم. ما در حقیقت رسیدگی به موجودات بیخاصیت مثل سگ ولگرد، مثل گربه، مثل اینها که عده‌ای از باب حقوق حیوانات بهشون رسیدگی میکنن، میان در حقیقت یه چالشی شدن در زندگی، چون ازدیاد و تکثیر اینها در حقیقت مشکلاتی برای زندگی انسان ایجاد میکنه. بعد شما نگاه میکنید که شهرتون پر گربه و سگه. چرا؟ چون غذاهای خوب میارن و به اینا میدن و اینا هم روز به روز زاد و ولد میکنن، تکثیر نسل میکنن، و اصلا این مقدار وجودشون اینا مایه شر هم هستن. حالا یعنی به هر حال این تو بحث حقوق حیوانات خودش مطرحه، و خواستم میگم فرمایش شهیدم ایشون تعبیر به زیروح کرده، ولی حتما منظورش اون زیروحی بوده که نفعه، یعنی نفعی برای انسان داره. خداوند متعال خب از بعضی از حیوانات در نفعشون صحبت کرده دیگه. حالا چند مدل نفع خدا برای حیوانات در قرآن شمرده است. مثلا بعضی از حیوانات خداوند متعال میفهمد اینا نفع تزئینی هم دارن. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینه. خود این تزئین خودش نفعه، ولی خب این در همه حیوانات نیست دیگه. بله، حین تریهون و حین تسرهون، البته و تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. مثلا قاطر خصوصیتش اینه که راه های صعب العبور رو میتونه بار ببره. این تحمل و اثقالکم لترکبوها خودش یه نفعه. خود این که میخورید، مثلا خصوص گوسفند و گاو و شتر، اینها در ارتباط با حج و سوره حج و خداوند متعال که خلاصه یاد کنید نعمت خدا رو بر اینها و بحث‌های مهمی در ارتباط با این نعمت و بزرگی این نعمت، عظمت این نعمت، یعنی دارای این چنین ارزشی است. البته خواستم مفصل‌تر وارد بشم، این وقت احساس کردم که دور میشیم از بحث، چون یه مقداری بحث حقوق حیواناته، ولی روایات دیگه هم داریم. اما آقایان حمله بر توصیه های اخلاقی کردن دیگه. البته فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، حضرت بحث مسئولیت رو مطرح میکنن. در بعضی از روایات حتی ظلم به بهیمه و شتم میبخشید، ضرب اونها بی جهت، حتی بار اضافی، نگه داشتن اونا زیر بار، گرسنه نگه داشتن، تشنه نگه داشتن، فرمودن اینا ظلمه و نسبت به این سوال میشید شما که اینا رو گرسنه و تشنه نگه دارید. البته واقعا بعضی از روایاتش به نظر من از توصیه اخلاقی فراتره و بعید نیست که در ارتباط با حیوانات نفع این وجوب حفظ رو قائل بشیم. یعنی بعضی از روایات که ما مراجعه کردم به هر حال بیش از این حرف هست. چی میفهمید؟ شرعه. آره، چون عرف الان ممکنه که یه حیوانات حرام گوشتن بخورن و موجود نفع بدونن، مثلا خوک، ولی شرع میگه نه، موجود نفع نیست. از این جهت میگم شرعه. انیس و مونس که الان میگن حیوانات وحشی رو هم نگه میدارند و بعضی ها میگن علاقه انسان‌ها به نگهداری از حیوانات وحشی زیاد شده. نه، اونها من در ارتباط با زینت معتقد نیستم، ولی اونایی که خوراکی انسان هستن و خصوصا خوراکی‌های انسان که در حقیقت ذکر شده نسبت به اونها اهل لکم بهیمت الانعام، خلاصه در خصوص بهیمت الانعام. نه نه نه، اینا هیچ کدوم دلیل بر وجوب حفظ نیست. نه، البته حالا این قاعده هم جای کار داشت، من از کنارش رد شدم. این که میگن نفقه مملوک بر مالک واجبه و میگن حیوانی که در منزل دارید از این بابت لازمه، مثلا شما یه توتی گرفتید تو منزل، حالا خسته شدید دیگه نمیخواید توتی رو نگه دارید. الان مثلا بعضی حیواناتی دارن که خیلی پرهزینن. فرض کنید شما یه اسب دارید، درسته؟ این اسب دیگه از سن سواریش گذشته، دیگه نمیتونید سوارش بشید، از سن زاد و ولدش هم گذشته. خب این اسب رو اما این که میکشید و میخورید، خب حالا بعضی خوششون نمیاد یا به هر دلیلی، ولی در غیر این صورت هزینه علوفه این اسب روزانه خیلی زیاده. حالا یه مالک واقعا خسته میشه از این که من هیچ بهره ای از این اسب ندارم و هر روزم باید این مقدار بهش آذوقه بدم که بخوره، چون حیوانات هم از یه سنی به بعد گاهی وقتا دیگه عملا فایده ای ندارن دیگه، خصوصا بعضی از حیوانات که عمده فایده شون همینه. بعضیشون خب تو زاد و ولد استفاده میشن حمولتن و فرشا، خود قرآن میگه دیگه حمولتن و فرشا، ولی بعضی هم استفاده نمیشن. اینجا چیکار میکنن؟ بعضیا خلاصه در استبل رو باز میکنن، راهش میکنن، برو بیرون. من بیرون دیگه حالا خدا روزی تو فراهم میکنی، آخرش هم چه میمیره. نمیشه. اون میمیره دیگه گاهی وقتا دیگه نمیتونه اون انقدر تامین کنه خودشو. اگه اون باشه که دیگه علوفه هم نریزین جلوی حیوانات، علالله رزقا و ما من دابت فل ارزه الا علالله رزقا، خدای خودت، چون خیلی گرون علوفه ها. خب علالله رزقا، نه آزادش هم بکنین، همینه، آزاد بکنین، ندارن اینقدر آذوقه پیدا نمیشه بخوره. حسن اینها هم بعضیشون ناز پرورد وصال است، مجو آزارش. اسب رو عرض میکنم دیگه، اسب گرون قیمت مثلا چیز اینطوریه، شما برید مرکز سوارکاری اسبای ارزشمند اصل عالی بهشون میدن، غذای خوب بهشون میدن، زرد تخمرغ مرتب بهشون میدن، به هر حال ارزشمندن دیگه، حیوانات گرون قیمتن. بله دیگه، بعضی از اونایی که خیلی ارزشمندن و بهشون حسابی رسیدگی میکنن، حالا نه هر اسبی، به هر حال بعضی ها ارزشمند. خب حالا بگذاریم از این بحث، البته بحث مهمیه دیگه، گفتم اگه کسی از اون نفقه مملوک هم روش کار کنید، اونم ببینید که اصلا واقعا مبناش همینه. عرض کردم یه توتیس بذارید بمیره، مثلا به چه دردم میخوره بمیره، یا نه چون مملوک شماست نفقه مملوک، یا هر چی در نفقه مملوک گفتن انصراف در انسان داره، اصلا ربطی به حیوانات نداره. اون نفقه مملوک مثل نفس محترمه است که مثل مرحوم اصفهانی میگه خب نفقه مملوک واجبه، ولی اون نفس محترمه نیست که احترامش واجبه. اجازه از مبنای سوم هم بگم چی میفهمن؟ وارد نمیشه، یعنی ما وارد نمیشیم یا روایت وارد؟ ها ما وارد نمیشیم. در من میشد که بحث کنیم، حالا من خودم یه تتبع ناقصی کردم چون دوست داشتم بفهمم مسئله چیه، ولی دیدم این مداری طولانی میشه و خروج از بحثه، و الا به هر حال بحث خوبیه. حالا یه بحث اجتماعی هم داره، امروز هم یه درگیری های وجود داره و مباحثی تو این قصه هست که بعد بهش رسیدگی کرد. بسیار خوب. خب ما به سه مبنا اشاره کردیم، یکی وجوب حفظ ودیعه است، یکی وجوب حفظ نفس است، یکی وجوب حفظ مال محترم است. خب حیواناتی که اموالند یعنی قابل خرید و فروشن، ارزشمندن به لحاظ عقلایی، میخرن و میفروشن، اینا اموالند. اگر شما آب ندید و غذا ندید، در حقیقت یه مال محترم رو اتلاف کردید. دقت کنید دو نوع استدلال شده، عده‌ای گفتن وجوب مال حفظ مال محترم، عده‌ای گفتن حرمت اتلاف. من اجازه بدید این دوتا رو مجزا تقریب بکنم. وجوب حفظ مال محترم گفتن وقتی میگن یه مالی محترمه یعنی چی؟ یعنی وجوب حفظ داره. گوسفند یه مال محترمه، مال یه مسلمانیست، مال محترمه. اصلا احترام مال یعنی چی؟ یعنی وجوب حفظ مال. پس اگر شما آب ندید و علوفه ندید، اون احترام مال رو حفظ نکردید و مال محترمه، یعنی اون مالی که وجوب حفظ داره. در جواب آقا فهمن مال محترم یعنی مالی که بدون اذن صاحبش غیر قابل تصرفه. تعریف مال محترم به مالی که حفاظتش واجبه، این تعریف درستی نیست. البته هر مال محترمی حفاظتش بر صاحب مال لازمه. من جلسه قبل گفتم حرمت ازائه مال، اگه یادتون باشه، نمیدونم چند روز گذشته هستن یادتونه من جلسه قبل چی گفتم. اینه گفتیم بس حرمت ازائه مال، که اون در حقیقت یه جوری همون تقریب اتلاف بود. ولی بعضی گفتن مال محترم، میگن مال محترم یعنی اون مالی که غیر قابل تصرف بدون اذن صاحبش. ولی اینکه ما واجب است که حفظ کنیم مال دیگری رو، نه واجب نیست. مال دیگری در معرض زواله بر ما وجوب حفظش لازم نیست. حالا این گوسفند ودیعه مال دیگری است، خب مال دیگری بر خود صاحبش حفظش لازمه، اما بر ما حفظش لازم نیست. پس این که گفتن مال محترم به معنای عدم جواز تصرف و تملک الا به اذن صاحب، ولی وجوب حفظ نداره. پس این استدلال استدلال ناتمامی است، الا اینکه ضمیمه کنیم که خب ما هم که نایب مالکیم، اگر مال محترم بر مالک حفظش واجبه، خب الان ما هم که شدیم نائب مالک، پس ما هم همون مقام و سمتی رو داریم که مالک نسبت به این مال داره. میگن خب اگر نهی مالک بود دیگه اون سمت رو شما نداری دیگه، یعنی در حقیقت جایگاه شما همون جایگاهی است که مالک برای شما تعریف میکنه. مالک برای شما تعریف کرد که این فقط کنار شما باشه، در منزل شما باشه، ولی خودش نهی کرد. پس شما این چنین سمتی رو نسبت به این مال ندارید و وجوب حفظ شامل نمیشه. ولی عده‌ای اومدن همینجا به تقریب دیگه گفتن، ولی چون قریب به هم بود ما در یه استدلال آوردیم، گفتن حرمت اتلاف مال محترم، حرمت ازائه مال. اگه یادتون باشه یه روایتی خوندیم که خدا از چند چیز بدش میاد، یکی ازائه ماله. خب اگه شما آب ندید، علوفه ندید، در حقیقت یه مالی رو ضایع کردید، نابود کردید. این ازائه مال حرامه و شما مرتکب عمل حرام شدید، که به همین دلیل هم بر خود مالک حرامه. حالا غیر از جاندار، اصلا شما یه شی ارزشمندی دارید، بزنید خورد کنید، فرض کنید شما گوشی خودتون رو میگید این مال منه، میخوام بزنم خورد کنم، اجازه دارم یا نه اجازه ندارید؟ بر شما حرام این کار کردن، چون ازای مال حرامه، اتلاف مال حرامه. خب حالا شما هم با ترک سقی و تألیف در حقیقت اتلاف مال کردید، اتلاف مال هم عمل حرامه. عده‌ای گفتن که اتلاف مال اگر به فعل باشه حرامه، اما اگه به ترک فعل باشه در ارتباط مال غیر حرام نیست. شما میبینید که مثلا یه وسیله از فلانی داره میفته از بین میره، میتونید اینو بگیرید که ضایع نشه، خب شما نمیگیرید، یعنی این اتلاف که ترک فعل است بر شما حرمتی نداره، البته نسبت به مال غیر. حالا این دیگه تکمیلش باشه برای فرد. اللهم صل علی محمد.